سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 68 17 دی 1359 برابر با 30 صفر 1401 موضوع رفق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث راجع به یکی از نتایج حلم بود. گفته شد یکی از نتایج غضب عبارت از عنف است و یکی از نتایج حلم عبارت از رفق است. رفق گفتیم در روایاتی که در باب رفق هست، اینها چهار دسته هستند. یک دسته که عبارت از روایاتی است که توصیف و تعریف رفق است، یعنی فضیلت رفق را بیان می کند. گروه دوم روایاتی بودند که رفق را در رابطه با ایمان مطرح می کنند، که اون را هم دیشب بحث کردیم. یک روایتی هست که اون هم باز در رابطه با همین مسئله دوم، یعنی رفق در رابطه با ایمان. صاحب وسائل این رو نقل می‌کند که این را هم تذکراً بگویم، بعد وارد شویم در قسمت سوم. روایت اصلش در اصول کافی است، ولی صاحب وسائل در ابواب جهاد نفس نقل می‌کند. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند من قسم له الرفق قسم له الایمان. کسی که بهره‌مند شده است از رفق، او بهره‌مندی دارد از ایمان. اگر بخشی که نصیب اوست از رفق به او رسیده باشد، این بخشی از ایمان به او رسیده است، که این هم در رابطه با مسئله توصیف رفق است، که از رفق در این روایت توصیف شده است و هم ارتباط او را با مسائل ایمانی مطرح کرده است. و اما قسمت سوم، یعنی این حالت رفق که عبارت از نرمی، همراهی، ملاطفت امثال اینها باشد در رابطه با انسانهای دیگر، یعنی انسانی که دارای این حالت باشد، این در رابطه با انسانهای دیگر چه اثراتی دارد. من سه مقدمه را این رو بیان کنم، بعد وارد روایاتی بشویم که در این رابطه مطرح شده است و هست. مقدمه اول این که انسان میگویند مدنی به طبع است. مدنی به طبع است معناش این است که فرق بین انسان و سایر موجودات زنده در این است که از نظر معیشت و زندگیش انسان زندگی اجتماعی دارد، یعنی به تنهایی نمیتواند ادامه حیات بدهد. و این یه مسئله است وجدانی که لازم به بحث نیست. در هر یک از ابعادش که نگاه کنید، این احتیاج به دیگران دارد در زندگیش. ولی سایر حیوانات می توانند اونها کم و بیش به این که تنها زندگی کنند و امور خودشون را بگذرانند. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این که هر انسانی با جامعه عادی سر و کار دارد. حتی انبیا یعنی پیامبران الهی که مبعوث شدند، اینها اینطور نبود که یک جامعه ساخته شده از نظر جهات انسانی و اخلاقی انسانی با اونها سرکار داشته باشند، بلکه اینها که مبعوث می شدند برای ساختن جامعه بود، نه جامعه ساخته شده بعد پیغمبر بیاد توش. اصلا بعثت اونها برای این بود. لذا نبی اکرم بر طبق اون روایت می فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. این هم این جهت که با همین جامعه عادی آدم سر و کار دارد. سوم، مسئله این که عنف یعنی خشونت و درشتی در هر سه بعد روحیش، یعنی حرکت روحیش، حرکت زبانیش، گفتار، حرکت سایر اعضا، کردار، در هر سه بعدش خشونت موجب می شود که طرف مقابل چون ساخته شده نیست جبهه گیری کنم، یعنی عکس العمل خشونت درشتی این است که طرف مقابل، چون طرف مقابل همین اجتماع است و به همین اجتماع هم محتاجیم، دقت کنید به این اجتماع محتاجیم، این اجتماعی که ساخته نشده عادی است، اون وقت بعد انف رو مطرح کن، نتیجه چی میشه؟ جبهه گیری. این سه مقدمه که خیلی مختصر از نظر سازمان وجودی انسان در رابطه با معیشت و زندگیش و ربطش با اون افرادی را که با اونها باید زندگی کنند. و اما دسته سوم از روایاتی که ما داریم، اینها در رابطه با همین مسئله معیشت مطرح است. این را هم من در سه رابطه باز مطرح می کنم: جنبه های اقتصادی، جنبه های حرکات عادی، اعمال عادی که بستگی به زندگی دارد، و مسائل دینی در این رابطه مطرح میشه، چون انسان ربطش با جامعه این سنخ مسائل رو میگیره. و اما نسبت به اول یعنی مسائل اقتصادی، در روایات ما مطرح است کسانی که دارای حالت رفق هستند، یعنی نرمی دارند، اینها در هر رابطه‌ای که باشن، یعنی با هر کس که در رابطه باشن، نسبت به مسائل اقتصادیشان در همون چارچوبه حقی را که میخواهند عمل کنند، عمل کرده اینها بهتر میشه، تا اینکه یک حالت عنف داشته باشند، درشتی و خشونت، و بخواهند همون مطلب حقشان را نسبت به مسائل اقتصادی در رابطه با افراد جامعه، چه خانوادهش چه خارج از خانوادهش، عمل کنند. روایت را صاحب وسائل نقل می کند از اصول کافی، اصلش اونجاست، از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت می فرماین ایما اهل بیت اعطاو حظهم من الرفق، هر خانواده‌ای که اینها از نظر حالت نرمی، حالت ملاطفت، اینها بهره‌مند باشند و عمل کنند، یا اعطوا حظهم بهره‌مند شده باشند، یا اینکه عمل کنند بر طبق این حالت، فقد وسع الله علیه فی الرزق، خداوند به اونها از نظر روزی بهشان توسعه میدهد. و الرفق فی تقدیر المعیشه خیر من السعه فی المال. حالت رفق و نرمی نسبت به اندازه گیری کردن امور زندگی بهتر است از اینکه رفاه مالی داشته باشد. و الرفق لا یعجز عنه شیء و التبذیر لا یبقى معه شیء. رفق اینطور نیست که چیزی از دست انسان بگیرد، ولی تبذیر اگر این حالت باشد، با این حالت چیزی به دست انسان نمی ماند. این جملات تمام در رابطه با مسائل اقتصادی است. اگر انسان در داخل خانوادهش با افراد خانوادهش در رابطه با مسائل اقتصادی رفاقت کنه، ما میگیم رفاقت، رفاقت کن، بهترین راه برای این که انسان از نظر مادی داخل خانواده اش را طوری سازماندهی کند که لنگ نشود، بلکه همه به بهترین وجه از نظر روحی زندگی کنن، این است که رفاقت کنن. چه بسا با رفاقت انسان بتواند یک زندگی را با کمترین مقدار مادی اداره کند، به بهترین وجه و راضی و شاداب، اما رفق نباشد، رفاقت نباشد. بعد مسئله جبهه‌گیری پیش بیاد، 10 برابر او پول بریزی، باز همه ناراضی و همه با هم در ستیز. باز صاحب وسائل روایت رو نقل میکند، به ذهن من این است، این هم در اصول کافی است، بله در اصول کافی است، دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان فی الرفق الزیاده والبرکه و من یحرم الرفق یحرم الخیر. در رفق زیادتی است، برکت است. دقت کنید در 2 لغتی که استخدام شده، یکی زیاده، دوم چی؟ برکت. زیاده نسبت به مقدار مسئله مادی است، اقتصاد، مقدار. برکت از مبارکی است، در کیفیت روحی نسبت به مصرف کردن امور مادی. توجه کنید، مثلا فرض کنید به این که ممکن است یک غذای بسیار ساده جلو انسان بذارن، با کیف زیاد آدم بخوره، این با مبارکی است. ممکنه از نظر حجم و از نظر کیفیت خود غذا، نه روحی من، در ارتباط با خود غذا، بهترین غذاها رو زیاد بذارن، اما با حالت عصبانیت، ناراحتی آدم بخوره، هیچیش به هیچش نرسه از در روحی. حالت رفاقت میفرماید که هم از نظر کمی اضافه میاره آدم، هم از نظر روحی با شادابیست. مبارکی است. رفاقت که شد این یکی خودش حاضر از شکم خودش بزنه واسه اون یکی. رفاقت آخه. هی این به او تعارف کن، به او تعارف کن. من دیگه سطحو آوردم پایینا. خیلی هم پایین آورد. بعد ببینید آخر سرم میمونه اضافه. با یه کیفی هم نشستن و خوردن. اما اگر بناش جبهه گیری چتکر تو مغز انداختن نشستن سر سفره. چه بسا سیر شده برای رو چتکه ای که انداخته ها چیکار میکنه؟ میگه من حقم رو باید بگیرم. مزاج بین رفت، اعصاب خورد شد. من دیگه سطح خیلی پایین آوردم که بدونید چی میگن، چون من بعد مطلب دارم اینجور میارم مطلب رو پایین. کسی که محروم شد از رفق، او محروم شده است از خیر. این در رابطه با مسائل اقتصادی است. شما از داخل خانوادگی بگیرید، در ارتباط با افراد خانوادتون، دوستتون، برید با هر کس که شما از نظر اقتصادی باهاش برخورد دارید، اگر این دو نفر بنابش این حالت رو داشته باشه، این حالت در اینها باشه، چقدر این زیباست و مؤثر است. هم مصرف را کم می کند و هم کیفیت مصرف را از نظر بهره‌گیری روحی بالا می برد. و هیچگاه انسان در این زندگی مادیش در رابطه با مسائل اقتصادیش چیه؟ قصه نمیخوره. چون بنابر این است که ما نرمش داشته باشیم، نرمی، همراهی، ملاتفت، رفاقت. و اما مسئله دوم، یعنی کارهای عادی زندگی. روایات ما داریم در این باب زیاد هم هست که از اونها میشه استفاده کرد در رابطه با مسائل اقتصادی هم، ولی من در این مسئله دوم طرح میکنم این روایات رو که همه رو شامل بشه. روایتی که صاحب وسائل نقل میکند اصلش در اصول کافی است. موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما میفرماید الرفق نصف العیش. نصف زندگی چیه؟ رفاقت تشکیلش میده، نرمی. نصف زندگی یعنی چی؟ یعنی این طور نیست حرکاتی که در رابطه با معیشت دنیاییت انجام میدی این حرکت ممکن است این حرکت را با رفاقت انجام بدی، ممکن است بی رفاقت. اگر با رفاقت باشد حرکتت هم نصف میشه، کارت هم زودتر جلو میفته. معناش اینه، تسریع. و اگر منهای او باشد دو برابر باید حرکت انجام بدی بدون اون کیفیت. تازه الرفق نصف العیش، چون عیش یعنی زندگی، زندگی بر مبنای حرکت است. روایت دیگری است، باز این روایت اصلش در اصول کافی است، از امام صادق صلوات الله علیه قال علیه السلام ما زوی الرفق عن اهل بیت الا زوی عنهم الخیر. کنارگیری نکرد از خانواده‌ای رفت مگر اینکه کنارگیری کرد از ایشان خیر. خیر از اون خانواده رفت اگر رفاقت بره. در رابطه با مسائل زندگی است. مطلق زندگی، البته چه بسا حرکات عادی که بعد میگم یعنی چه. روایت دیگری است که اصلش این هم در اصول کافی صاحب وسائل نقل میکند از امام صادق صلوات الله علیه که پیغمبر اکرم فرمود الرفق یمن، رفق یمن است، والخرق شوب، هم خرق داریم هم خرق در لغت هست، یعنی درشتی، همو عنف، اون شوم است، زندگی رو از هم میپاشد. در زندگی حرکات عادی که انسان دارد که من گفتم نه در رابطه با اقتصاد، یه مسائلی است که اینا بحث پول نیست، در داخلی زندگی، در ارتباطهای دوستانه با اجتماع، سرکار با اجتماع است. یه مسائلی است، مسئله نیستش که انسان بتواند اینها رو با پول حلش کنه. فرض کنید در داخل زندگی اگر بنا بشه زندگی بر مبنای رفاقت باشه، زن و شوهر، پدر و پسر، فرزند با مادر، مادر با فرزند، فرزند با پدر، فرق نمی کنه اینا، خواهر با برادر، برادر با خواهر، برادر با برادر، خواهر با خواهر، همه اینها، این روابط در داخل یک زندگی. من یه مثالای خیلی سطح پایین بزنم. فرض کن نشسته، از پدر شروع کن. اگه این پدر به بچهش بخواد بگه مثلا برو آب بیار بخوام بخورم، با عنف و درشتی بهش بگه بگه برو آب بیار. دقت کنید اون مقدمات اولیه که گفتم. خب بچه که ساخته شده نیستش که آجا، اول نه، دوم سوم جبه گیری میکن باید نمیشه که، تا این که با ملاتفت، با رفاقت، یعنی رابطهش رو با بچهش بر مبنای رفاقت ریخته باشه، این رابطه رو. بله، تا یه حدودی است که درک نداره، وقتی به تمیز رسید، اون موقعی هم که تازه درک نداره اونجوری هم نیست. دقت کنید، اون بحثی است که این رو باید در جای خودش چیز کرد نسبت به این مسائل. من اینجا فقط اشارتاً دارم میگم که میخوام معنا کنم روایات را. بر مبنای رفاقت باشه، لازم نیست بگه آب بیار. یکی از بزرگان بود رضوان الله تعالی علیه، نمیگفت در داخل خونش، میگفت مثلا نشسته بود سر سفره، میگفت اگر یه آب خنکی باشه چقدر خوبه، الان همین بچش میدوید. البته شبه شرعی میکرد، میگفت من اگر بهش بگم برو بیار، این واجب میشه برش، فرمان پدره دیگه، بعد نره به معصیت میفته، من با امر مقدم معصیت درست کردم. حالا این بحثای سینا این طور باشه که قضیه یادم افتاد، گرچه اینها بنام نیست من، ولی خب یه روزی بود، من یه شبی بود بخشید، یا روزی بود یادم نیست، یک بلخار بار فروشی بود، من منزلمون اومدم چند سال قبل بود، رفتم پیشش بین که چیزی بگم، یادم نیستش بین که چی بخواستم بخرم، رفتم پیشش، دو تا پسر داشتش و پسرشم بزرگ بودن، یکی مثلا 16-17 سالش بود، یکی 14-15 سالش بود، یکیشون اومد اونجا و به زور پول میخواست و خلاصه داد و رفت و روش کرد به من، گفت فلانی، گفتم بله، تابستانم بود، گفتش که شما نمیدونید دیشب به خونم، تو خونم ما چه خبر بود، گفتم چی بود، گفت دست همینا، گفتم چطور، گفت به این که بله تو حیات داشتیم سفره انداخته بودیم، آخر شب خسته رسیدیم شامی بخوریم سر شام، ما برگشتیم روم کردیم به این گفتیم برو یه لیوان آب بیار بده با بخوریم، گفت دیگه نگم چطور شد، من یه وقت نگاه کردم سفره تو پشته بوره. این که دارد در روایات که رفق، رفق در داخلی زندگی در حرکات عادی، این صحبت پول نیست، صحبت روابط اقتصادی نیست، این دقت میکنید، با اقتصاد نمیشه اینا رو حلش کرد،
فرض کن مریض میشه یکی از اینا، اونی که موجب میشود که رسیدگی بشود باز همین. آقا با دوستانش آدم مثلا فرض کنم سفر کنیم ما، حالا این داخل خانواده خارج خانواده میخوایم سفر کنیم، فرض کنید که سه نفر با هم راه افتادیم، یکی مأمور خرید بشه، یکی تمیزکاری باشه، یکی هم پخت و پز باشه، بسیار خوب، خوب جوره دیگه. خب بعد احتمال داره به اینکه یکی از اینها فرض کنید در بین راه علتی واسش پیش بیاد، 6 نفر میریم علل بدل میذاریم، 2 نفر واسه خرید، 2 نفر واسه تمیزکاری، 2 نفر هم واسه غذا مثلا پختن رسیدگی بگیرید. خب راه میافتیم، خب در بین راه فرض کنید یکی بناس تمیزکاری بکنن، یکی دستش میبره، خب نمیتونه دیگه ظرف بشوره، اون یکی دیگه هم فرض کن تب کرد افتاد، اگه بنای چوتکه باشه همه ظرفا بعد که میزنن اصلا چیزی میشه قضیه، میفهمی؟ اگر بخوای اینجور دوگم حساب بکنی، دوگم اینجاست اینو بهت بگم، نه در مسائل دینی چه کنی، اینو میگن دوگمی. مکتب های الهی ذهن گرا نیستن، عینیت گراست اسلام، واقعیت گراست. متن جامعه رو نگاه میکند چون خالق بشر است. تو کجا میتوانی تمام خصوصیات رو در نظر بگیری؟ اینقدر نقشه ها در ذهن میکشی، توجه کردی؟ فقط تئوریست، میای در خارج میبینی او این مانع ها رو حساب شده کرده بودی، قابل پیاده کردن نیست. بحث دیگر است. واقعیت و عینیت خارجی غیر مسئله ذهنیته. ما ذهنیت گرا نیستیم. اسلام عینیت گراست. مسائل رو در چارچوبه ذهن، هیچ مسئله رو نمیتونی حلش کنی. چه اقتصادش؟ چه حرکات عادی زندگی خارجیت رو؟ نمیتونی. بالاخره برخورد به این چیزا میکنی. در خانه بشینیم جیره بندی کنیم برای افراد خانواده، نفهمیدم. خب یکیش مریض میشه، یکیش سرش درد میکنه، یکیش سالمتره، یکیش این اصلا نمیشه. چجوری میتونی اینا رو حل کنی؟ نمیخوام من وارد شم تمام موانع رو، منم نمیتونم بشمارم. میگه آقا زندگی رو پایش رو بر مبنای رفق بذار، حرکات عادی، حرکات عادی، رفاقت، ملاتفت، نه عرف نمیگذره زندگیت، و اگر بگذرد تلخ میگذره. علی علیه السلام چقدر زیبا مسئله را می‌فرماید به این که از کجا انسان خداشناس می‌شود. یکی از راهاش همینه که هر چی نقشه بکشی برای زندگیت، بعد که بیای بخوای پیادش کنی می‌بینی اصلا و ابدا تطبیق نمی‌کنه. هرچه تصمیم ها گرفته بودی به نظر خودت پای ریزی ها کرده بودی، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا را از اینجا شناختم که یک نظام دیگری در کار است و من محکوم اون نظامم و اون نظام هرچه بگوید باید مطیع باشم. لذا من توصیه میکنم به تمام پدرها، مادرها، زنها و شوهرها، فرزندان، همه و همه، زندگی زندگی است که بر پایه رفق، یعنی اون چرا که خدا و خالق بشر گفته تنظیم بشه در هر اگر این رفق نباشد همون طور که در روایت دارد خیر نیست در اون، همش برخورد است، همش تلخی است، همش ناگواری است و مسائل مادی نمیتواند حل کند همون طور که در روایت داشت. پول نمیتونه حل کنه، پول حلال مشکلات نیست، خدای پول است، خالق پول است و او با دستوراتش حل میکند بر مبنای رفق. لذا بریم سراغ بعد سوم، مسئله چی؟ مسئله معنوی و دینی. اونجا هم همین است، اونجا هم اینطور نیست، بحث خشونت نیست، مسئله حدود و دیات و تعذیرات اونا بحث، بحث کیفره، کیفر بحثش جداست، بحث برخوردهاست در حرکات عادی. اون هم باید این چنین باشه، نرم باید باشه، حقت رو هم که میخوای بگی نرم. حالا باز یه مثال کوچک بزنم، در داخل خانوادگی فرض کنید به اینکه پدری میخواد فرزندش رو مؤدب و آداب دینی کنه، صبح بخواد بگی بلنش نماز صبح بخون، بلنش یه لقت بزن تو آبگاهش، خب این حرکت دیگه کار نشد که، یا میخواد صداش کنه با درشتی صداش کنه، نیست این ها. تا اینکه با یک زبانی نر لطیف بر مبنای رفاقت، من خودم دیدم که بزرگان رو بچه هاش که با صدا کنست نماز صبح گاهی با شوخی میامن قلقلکشو میدن، من اینا رو میگم لازم میدونم بگم، همین ها. صداش که میخواست بکنه اسمش حسن بود، میگفت حسنی 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 حسنی، میخندید اینطور متمایل بدین بکنن، یا اونطور در این برخوردها اسلام بینا دعوت میکنه. روایتیست که صاحب وسائل نقل میکند این را، اصلش در اصول کافیست، فضیل است، میگوید شنیدم امام صادق صلوات الله علیه میفرمود من کان رفیقا فی امرهی نال ما یرید من الناس، من کان رفیقا فی امرهی نال ما یرید من الناس، کسی که در کاری که در نظر دارد حالت رفق داشته باشد این دست می‌یابد به اون چیزی را که در اون رابطه از مردم می‌خواهد، هر چی بخواهد، که یکیش مسئله چیه؟ جنبه های معنوی است. می‌خوای دعوت به معنویت بکنی، چه عملیش باشند چه غیر عملیش باشند، نه ملاطفت، رفاقت، از این را پیش بردش زیاد، نصف العیش داشت در اون روایت، یعنی پیش بردتو دو برابر میکنه نسبت بکنه راجب اون رو معنوی همین است. بنابراین ما اون چرا که در باب رف از روایات به دست میاری در رابطه با مسائل اجتماعی به این معنا در رابطه با انسانهای دیگر، چه میخواد خانوادگیش باشد، دوستانش باشد، منطقه کارش باشد، سطح اجتماع گسترده باشد، هر چه باشد، مقصد اقتصاد باشد، حرکت عادی زندگی باشد، یا امر دینی باشد، این را با رفق ادا کند. رفق زبانیش باشد، عملیش باشد، هر کدامش باشد، این حالت رفق است که موجب می شود کسی که حاضر نبود در رابطه با تو یک دهم این حرکت رو انجام بدهد، ده برابر حرکت بده. انجام بده. کار بکش. در تمام این روابطی که گفتیم موثر است. لذا اینقدر سفارش شده است به این حالت رفق در روایات ما که بعد انشاءالله اگر موفق بشم من اینجا باید اون روایات رو نقل کنم نسبت به صفات مؤمن که یکی از صفات مؤمن را همین حالت می شمارند که این رو بعد عرض کنم. و اما روایاتی که راجع به اجر اخروی رفق هست که دسته چهارم بود، روایت را صاحب وسائل نقل می کند که اصلش در اصول کافی است که پیغمبر اکرم فرمود مستحب اثنان الا کان اعظمها اجرا و احبهما الى الله ارفقهما بصاحبه. دو نفر که با هم همراه می شوند و مصاحبت دارند، اینها هر کدام حالت رفقشان بیشتر، اجر اینها نزد خداوند بیشتر و خداوند نسبت به او محبتش بیشتر. که اینجا مسئله اجر را مطرح می کند. با صاحب وسائل روایت را از اصول کافی نقل می کند. از امام باقر صلوات الله علیه حضرت فرمودند ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. خداوند خودش دارای این صفت رفق است و دوست می دارد این حالت را و عطا می کند در رابطه با این حالت رفق چیزی را که عطا نمی کند در حالت عطف. دقت کنید درک. یعنی اگر بنا باشد شما عملی را که صالح هست انجام بدی، این را می شود بر دو گونه انجام داد. یک، با حالت عرف. دو، با حالت رفق. یه عملیست. مثال هایی که زدیم در رابطه با دین نسبت به دیگران، می توانی شخصی را فرض کنید از نظر عملی به عمل صالحی بکشی. با عرف هم میتونی بکشی، با رفق هم میتونی بکشی. انجام میده، او انجام میده. خب شما چیه؟ شمایی که هدایت کننده او بودی، خب اجر داری اندالله، مزد داری اندالله، برای خدا این کار رو کردی. اونگاه که با عرف بکنی و اونگاه که با رفق، دومی اجرش بیشتر از اولیست. با این که یک کار کردی، یک عمل بود از نظر اجر. بنابراین روایات هم از نظر اجر، اجر عند الله نسبت به این حالت داریم. اگر انسان بخواهد خودش را بسازد و این حالت رو پیدا کنه، چه کنه؟ دیگه اینجا راجع به معالجه ما بحث نداریم. همین مطالبی را که ما در چهار قسمت نسبت به روایات گفتیم کافی است براش که این روحش را آماده کند برای حالت رفق در امور تمام ابعاد زندگیش، چه مادیش و چه معنویش. گذشته از روایاتی که بعد انشاءالله میخوانیم راجع به صفت مؤمنین که مؤمن دارای چنین صفتی است، مؤمن واقعی دارای این صفت است، لذا درست در مقابلش فض است، غلظت است، انف است که در روایات داریم. روایت رو صاحب وسائل نقل میکند در کتاب حج است، ابواب اشرت، روایت اونجاست، در اونجاست که مؤمن حینون لینون سهل، روایت مؤمن حین است، آرام است، لین است، نرم است، سمح است یعنی نظر بلند است. بعد دارد الکافر در مقابلش، فظون غلیظون، درشت است، خشن است، زخیم است روحش، لطافت ندارد. توصیف که میکنند و اگر انسان بخواهد خودش را به صفات ایمانی آراسته کند باید مراقبت کند از خودش، مؤمن واقعی باشد. اگر نعوذ بالله این حالت ها درش هست، بدوند به اینکه یواش یواش کشیده میشه به اون سمت، بنا شد رفت قفل ایمان باشد، یه قفلی بزند که ایمان مفارقت نکند از قفلش رفت است، که اگر این قفل برداشته شود ایمان هم به تدریج می رود، خشونت و درشتی می آید که پیامدش کفر است. لفظی که گفتیم عملی، کفر عملی می رسد که اگر خشونت روحی باشد کفر اعتقادی هم می آد. لذا گفتیم شما نگاه کنید ستمگران تاریخ، اینها همه درشت خو خشن این چنین بودن، عکسش انبیا اولیا مؤمنین واقعی روحشان لطیف نرم آرام. روایت را شیخ طوسی نقل می‌کند به سند معتبر از ابن عباس از پیغمبر اکرم، دارد واقعا انک لعلا خلق نظیم، بی نظیر است در عالم وجود، یعنی ماسب الله، همه صفات انسانی به طور کامل درش بود. میگوید ابن عباس هنگام وفات پیغمبر من خدمت پیغمبر بودم، دیدم به این که حضرت شروع کرد گریه کردن، گریه میکنه. خاتم پیامبران هنگام مرگ گریه، میگه اینقدر گریه کرد پیغمبر که اشک بر محاسنش جاری شد. عرض کردن یا رسول الله سبب گریه شما چیست؟ سبب خشونتی است که پیغمبر اون هنگام اون خشونت را میبیند. حضرت فرمود گریه من برای فرزندانم است. نسبت به ستمی که بعد از من به اونها این امت می کند. دارد این جمله رو که فرمود بعد فرمود که انی به فاطمه
گویا دخترم زهرا را میبینم که او پدرش را صدا میکند در حالی که به او ظلم و ستم شده است و یاری میطلبد و احدی او را یاری نمیکند. پیغمبر اکرم این جمله را که می‌فرماید که انی به فاطمه، گویا دخترم فاطمه را می‌بینم، تمام اون مسائلی که بعدش اتفاق می‌افته همه را داره روشن می‌بینه. این روح لطیف، این روح نرم، اون خشونت‌های بعد رو داره می‌بینه و هی گریه میکند، گریه میکند. شاید اون چرا که پیغمبر میدید اون مسئله بود که شاید مثل امروزی اتفاق افتاد بعد از پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.